4 بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در بعد از ظهر 12 روز از خرداد ماه، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. من پروانه وحید منش میزبان شما هستم. در دقایق پیش رو با مجموعی از گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما پیش از هر چیز بابک غفوری آذر با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
یکی از بزرگترین کشتی‌های نیروی دریایی ایران در خلیج عمان آتش گرفت و به رغم تلاش همه جانبه و استفاده از امکانات امداد دریایی به دلیل گسترش آتش در بخش‌های مختلف غرق شد. به گفته بهزاد جهانیان، یکی از مقام‌های نیروی دریایی ارتش، شدت حریق به حدی بود که نیمی از بدنه کشتی ذوب شد و به دریا ریخت. گزارش‌های جدید نشان می‌دهد ناو خارک حوالی ساعت 11 روز سه‌شنبه دچار آتش سوزی شده بود و ساعت 8:30 صبح روز چهارشنبه در نزدیکی بندر جاسک در خلیج عمان در نزدیکی تنگ هرمز غرق شد. به گفته آقای جهانیان در این آتش سوزی 20 نفر دچار آسیب‌های سطحی شدند. ناو 30,000 تنی خارک پس از ناو بندر مکران بزرگترین ناو لوجستیکی ایران بود. هنوز علت آتش سوزی گسترده در کشتی خارک اعلام نشده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در نشست هیئت دولت بار دیگر از حل و فصل مسائل اصلی با آمریکا در مذاکرات وین خبر داد و گفت چند مسئله فرعی باقی مانده که آنها هم با مذاکره به نتیجه میرسد.
اون قولی که ما به ملت ایران دادیم در تحریم به قولمون وفادار موندیم. یک بار تحریم را شکاندیم در سال 94، یک بارم در 1400 ما کارمون انجام دادیم.
روز گذشته علی ربیعی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی نیز با اعلام اینکه هیچ بن‌بستی در مذاکرات وین وجود ندارد ابراز امیدواری کرده بود که احیای کامل برجام تا پیش از پایان کار دولت فعلی صورت گیرد. تاکنون 5 دور مذاکره میان طرفهای برجام در وین برگزار شده است تا در مورد بازگشت ایران و آمریکا به این معاهده توافق صورت گیرد. به رغم اینکه طرف ایرانی در دولت میگوید پیشرفت‌هایی در این مذاکرات صورت گرفته، ولی طرف دیگر هنوز اعلام نکرده که به توافق رسیدند. هیئت 12 نفره اعزامی ایران به کیف مذاکرات خود را با هیئت اوکراینی برای بررسی وضعیت پرونده سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین آغاز کرد. یفگنی ینین معاون وزیر خارجه اوکراین در مصاحبه اختصاصی با رادیو فردا ابراز امیدواری کرده است که هیئت ایرانی این بار با پاسخهای مشخص آمده باشند. این در حالی است که معاون وزیر خارجه ایران که سرپرستی هیئت این کشور در کیف را بر عهده دارد، مدعی است به برخی از خانواده‌های جان باختگان غرامت پرداخت شده است. هواپیمای اوکراینی 17 ماه پیش با 2 موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد و تمام 9 خدمه اوکراینی و 167 مسافر که اکثرشان مقیم کانادا بودند جان باختند. اوکراین و کانادا بارها ایران را متهم کردند که از همکاری سازنده سر باز زده و تاکنون توضیح قانع کننده‌ای درباره دلایل سرنگونی هواپیمای اوکراینی ارائه نکرده است. بر اساس مصوبه جدید کمیسیون تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، زمان برگزاری مناظره‌های انتخاباتی تغییر کرد. به گزارش ایسنا، پخش زنده 3 مناظره نامزدهای انتخابات از تلویزیون دولتی ایران روزهای شنبه 15، سه‌شنبه 18 و شنبه 22 خرداد تعیین شده است. بر همین اساس مدت زمان هر یک از مناظره‌های انتخاباتی 3 ساعت خواهد بود. پیش از این محمد حسین رنجبران مدیر کل روابط عمومی صدا و سیما خبر تغییر زمان مناظره‌های انتخاباتی را تکذیب کرده بود. انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است 28 خرداد امسال برگزار شود. شماری از مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی در مورد پایین بودن مشارکت مردم در این دوره هشدار دادند، ولی عده دیگری از مقام‌ها میزان مشارکت را تعیین کننده ندانستند. این دوره از انتخابات در شرایطی برگزار می‌شود که رشته اعتراضات چند سال اخیر در ایران از جمله در دیماه 96، مرداد 97 و آبان 98 کلیت نظام جمهوری اسلامی را هدف گرفته و در آنها شعارهایی علیه هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا سر داده شده است.
ممنونم از تو بابک. بابک غفوری آذر با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله میپردازیم به آخرین تحولات انتخابات پیشروی ریاست جمهوری در ایران. ناو خارک یکی از بزرگترین شناورهای نظامی ایران در آبهای خلیج فارس غرق شد. به این موضوع میپردازیم. و مثل هر روز به کرونا و حواشی آن نگاهی خواهیم داشت. همه اینها و بیشتر از اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. بی‌اعتمادی به صندوق‌های رأی و حکومت جمهوری اسلامی، گسترش فقر و نارضایتی گسترده مردم از وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به همراه تداوم سرکوب‌ها و اعتراضات از دلایل اصلی کاهش اقبال مردم از صندوق‌های رأی و تحریم آن شده است. با این وجود، همچنان حسن روحانی امروز از مردم خواست به صندوق‌های رأی پشت نکنند. همراه هستیم با همکارم محمد زرقامی که نگاهی داشته به آخرین تحولات و اخبار مربوط به انتخابات پیش رو. محمد، از آخرین خبرها برامون بگو.
سلام میکنم به تو پروانه و به شنوندگانمون. همونطوری که خودت هم اشاره کردی، مسئله الان مسئله یک تبدیل شده به یک جور دوگانه‌ای که در اصل اصولگرایان حامی رهبر جمهوری اسلامی در بارش صحبت میکنن و اون هم مسئله مقبولیت و مشروعیت. اما از اون گذشته و در میشه گفت 24 ساعت گذشته اتفاقاتی که رخ داد، شاید مهمترینش پخش نشدن مستندی بود که قرار بود درباره عبدالناصر همتی پخش بشه. صدا و سیما اعلام کرد که این مستند حاضر نبوده، اما آقای همتی در شبکه اجتماعی توییتر در حساب کاربری خودش این مسئله رو در اصل به نوع دیگه ای مطرح کرد و گفت که فیلم تبلیغاتی انتخاباتیش دچار سانسور شده و سانسورش هم این بوده که اونجا دخترانی در این فیلم صحبت کرده بودن که خیلی بیواسطه حرفاشون رو زده بودن. آقای همتی میگه که خب از اونجایی که من مخالف سانسورم، در اصل ترجیح دادم که این پخش نشه. اما یادمون نره که آقای همتی خودش سالها جز مدیران ارشد صدا و سیما بوده. همین امروز محمد هاشمی، برادر اکبر هاشمی رفسنجانی که از حامیان آقای همتی هم هست و به نوعی میشه گفت کارگزاران به هر حال حمایت میکنه از آقای همتی که زمانی در این حزب حضور داشته، در صحبت که با روزنامه آرمان ملی داشته نکته ای رو اشاره میکنه بهش پروانه و اشاره میکنه به 12 سال همکاری که آقای همتی در زمان ریاست آقای هاشمی بر سازمان صدا و سیما داشته. جز مدیران ارشدی بود که در حوزه سیاسی و خبر فعال بوده و در اونجا از مسئله پرده برمی‌داره تحت عنوان اینکه آقای همتی به نوعی رابطه سازمان صدا و سیما با بیت آیت الله خمینی بوده و سیاست‌های مد نظر آیت الله خمینی رو در این سازمان پی می‌گرفته. خب اگر که ما برگردیم رجوع بکنیم به حافظه تاریخیمون، به ویژه ماها که خب مثل من و تو مثلا هم نسلیم و شاید کسان پدران و مادران ما هم میدونن، شاید نسل جدیدتر کمتر آگاه باشن، اما میتونن اینها رو روی شبکه های اجتماعی مثل یوتیوب پیدا کنن، نمونه هایی از برنامه هایی که اون زمان تولید شده. خب ما شاهد یک نوع سانسور شدیدی بودیم که حاکم بود بر سازمان صدا و سیما در خبر و این سانسور حالا در ابعاد خبریش که میگذشتیم میرسید حتی صحنه آرایی و نوع پوشش افرادی که در سازمان صدا و سیما حضور پیدا میکردن، حتی در سریال های اون زمان این قضیه رو میشد به وضوح دید، چیزی که امروز خب آقای همتی به نوعی منتقد اون هستش و خب شاید آقای همتی اون نیم نگاه رو به گذشته نکرده. اما جدای از اون، خب آقای همتی که میگه به واسطه حرفایی که دختران زده بودن در مستندش این مستند نمایش داده نشده، در یکی از برنامه‌های انتخاباتی صدا و سیما مسئله ای رو مطرح میکنه درباره اختیار بی‌حجابی که به زنا داده میشه و به نوعی بعضی گفتن که این کنایه‌ای بوده به احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد و پدر همسر ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه و نامزد انتخابات 1400 و در اونجا این کنایه پاسخ خودش رو میگیره از احمد خاتمی و احمد خاتمی به شدت انتقاد کرد از فقهای شورای نگهبان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی نسبت به این و خب حتی این انتقاد به گونه‌ای پیش رفت که گفت که این آقا میخواد بیاد رئیس جمهور بشه، یعنی یک جوری حالت هشدار آمیز هم درش به چشم میخورد. جدای از اون نکته دیگه که در ارتباط با سازمان صدا و سیما باید بگیم این بوده که از حضور نماینده محسن مهرعلی‌زاده علی تاجرنیا هم جلوگیری کرد به سازمان صدا و سیما که ورود پیدا کنه به این سازمان و در برنامه انتخاباتی این نامزد حضور پیدا کنه، برنامه‌ای هم که قرار بوده ضبط بشه. از اینکه بگذریم اگر فرصت هست من اشاره‌ای بکنم به مجمع روحانیون مبارز که اونها هم بیانیه‌ای رو دادن، مجمعی که ریاستش محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران بر عهده داره و این بار اعلام کردن که در این انتخابات هیچ نامزدی رو معرفی نمی‌کنند. خب این نکته رو هم نباید از یاد ببریم که در بیانیه اونها اشاره میشه به مسئله مهندسی انتخابات. واژه مهندسی هم اولین بار نیست اتفاق میفته، اما در مجلس نهم شورای اسلامی بود که آقای خاتمی که پیشتر شرطهایی رو گذاشته بود برای انتخابات و مسائل رو مطرح کرده مثل انتخابات آزاد، مثل درخواست آزادی زندانیان سیاسی، به همون شرطها به نوعی پشت کرد و در آب سرد دماوند رأی داد. برخی هم گفتن که البته آقای خاتمی نگفته بود که من رأی نمیدم، بلکه گفته بود که اصلاح طلبان فهرست یا کاندیدایی ندارن در این انتخابات. شاید مشابه همین اتفاق رو در انتخابات 1400 هم بشه رد پاش رو دید. البته آقای خاتمی و مجمع روحانیون مبارز اولین گروه سیاسی نیستن که چنین نظری میدن. در بین طیف روحانیون مجمع مدرسین و محققین حوزه قم هم چندی پیش یک بیانیه‌ای دادن و گفتن که این انتخابات فرمایشی. البته این رو باید در نظر داشت که در تمام این انتخاباتی که برگزار شده هیچ وقت به این گونه نبوده که افرادی که خارج از حلقه حاکمیت بودن جایگاهی داشته باشن یا بتونن شرکت کنن. حتی طیف‌هایی که میشه گفت مخالفان یا منتقدانی هستند که در چارچوب همون سیاست‌ها در داخل ایران دارن فعالیت می‌کنند. و مسئله دیگه‌ای که میشه بهش اشاره کرد مسئله درگیری‌هایی که به وجود اومده، به ویژه هشدارهایی که به کاندیداها داده میشه، به شهروندان داده میشه درباره این که به هر حال اگر حرفی از تحریم بزنن میتونه مسئله ساز میشه، که اون هم واکنش هایی رو داشته از جمله محسن رضایی که واکنش نشون داد به این قضیه که میدونم فرصت نیستش.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با نگاهی به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران. اما اگر درباره این گزارش یا سایر و اخبار و گزارش های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 2042-02-2112-2113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
ستاد انتخابات کشور اعلام کرده که، یعنی بهش گفتن که اعلام کن که کاندیدهای ریاست جمهوری از خطوط قرمز عبور نکنند در تبلیغات انتخاباتی خود. این مثل این میمونه که به داور خط نگهدار فوتبال بگی شما تو آفسایدی. این آقای رئیسی خودش ترسیم کننده همین خطوط قرمزه. خود شما هم اگر از خطوطی که همین آقا ترسیم کرده رد شی کارت زاره. این عوام فریبی بیش نیست و فقط میخوام بگن که ما خیلی قانونی عمل میکنیم، در صورتی که شما قانون اساسی خودتونم بهش عمل نمیکنید.
من میخوام به اونایی که قصد دارن برن رأی بدن بگم که اگر فرزند شما، همسر شما هم جز اون 1500 نفری بود که به دستور این آقایون کشته شدند، باز می رفتید رأی بدید؟ چه فرقی می کنه؟ اونها هم هموطنان ما بودن، اونها هم فرزندان ما بودن و به خاطر من و شما، به خاطر حق من و شما رفتن و کشته شدن.
میخواهم به احمد علم الهدا بگم که این که وعده وعیدهای تو خالی به مردم میدن، میگن این هر کس در این انتخابات شرکت نکند مسلمان نیست، من میگم هر کس در این انتخابات شرکت کنه مسلمان نیست، چون که این رژیم از اول تا آخر از پایش دروغ بود و دروغ هم هست. کدوم انتخابات؟ این انتخابات انتخابات های قلابی هستن. هر کس در این انتخابات ها شرکت کنه هم مسلمان نیست، هم مجازاتش بیشتر می شود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
عملیات اطفاء حریق در ناو خارک که ساعتها به طول انجامید ناموفق ماند و این ناو ایرانی امروز چهارشنبه در آبهای خلیج فارس غرق شد. به گفته یک مقام نیروی دریایی این ناو با حدود 400 نفر از خدمه و دانشجویان در نزدیکی آبهای بین المللی و در آبهای داخلی دچار حریق شده بود. در گفتگو با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی و اولین افسر راه و عملیات این ناو، ابتدا از او درباره مشخصات و امتیازات این ناو ایرانی پرسیدم.
این ناو یه ناوی است که در زمان شاه این سفارش داده شده بود در سال 1974 به کارخانه سوان هانتر در نزدیکی نیوکاسل، که 3 فوریه 1977 یعنی حدود 2 سال قبل از انقلاب به آب انداخته شد و 1 سال قبل از انقلاب من عازم شدم و روی این ناو بودم که کارهای ساختنش به حساب به پایان داشت می‌رسید. دریا رفت، عملیاتی شد، تستش کردیم، آزمایش کردیم و که بعد مسائل حقوقی و اینا پیش اومد بعد از انقلاب و این ناو تحویل ندادن تا در سال 1984 دوباره پس از طی مراحل حقوقی دعوایی که بین جمهوری اسلامی و دولت بریتانیا بود ناو به طرف ایران حرکت کرد. یه ناویست با وزن جابجایی حدود 33,000 تن، بزرگترین ناو لوجستیک نیروی دریایی بود، با طول 207 متر، عرض حدود 25 متر و نیم و از بسیاری جهات بهترین ناو لوجستیکی بود که به هر حال ایران داشت و قرار بود که این ناو به همراه ناوهای واسپر رو که ایران داشت، رزمناوهایی رو از آمریکا می‌خرید، هسته اصلی نیروی دریایی در اون موقع در چابهار تشکیل بشه که برنامه زمان شاه بود. بعدن تبدیل شد در ایران به ناوی که به ماموریت‌های عملیاتی میرفت، آموزشی میرفت و یکی از کارهای عمده این ناو آموزش و به حساب کارآموزی دانشجویان نیروی دریایی ارتش بود که در این اتفاقی که حالا افتاده میبینیم که دانشجویان روی ناو بودن و میرفتن برای کارآموزی.
جمهوری اسلامی مدعی شده که حریق علت غرق شدن این ناو هست. از دیدگاه شما چه حادثه و در چه حجمی میتونه باعث غرق شدن این ناو بزرگ ایرانی بشه؟
ببین، برای بعضی از شنوندگان که ممکنه برای اطلاعی نشته باشن از حساب کار این ناو، ببین هر ناوی یه سیستم حریق داره، مثل ناو خاک و همه ناو ها و کشتی های تجارتی. این سیستم 24 ساعت کار میکنه. تا موقعی که ناو زنده است این سیستم حریقش کار میکنه. این ناو هم یه همچین سیستمی داشته. بسیار بسیار نادره که یک ناوی مثل ناو خارک اگر آتش سوزی در طبقات و دکها و عرشه بالای این صورت بگیره بتونه غرق بشه. خسارت شدید وارد میکنه ولی غرق نمیشه. ولی به نظر میرسه، گرچه اطلاعات دقیق نداریم، که حادثه‌ای اتفاق افتاده، انفجاری اتفاق افتاده در قسمت‌های زیرین ناو، زیر خط آب، گویا که هنوز تایید نشده انفجار در دیگ بخارش بوده. ممکنه که این واقعا علت اصلیش باشه که با 20 ساعت مبارزه با حریق نتونستن حریق رو کنترل و مهار بکنن که این ناو غرق شد. البته امکانات دیگر و سناریوهای دیگری رو هم میشه پیش بینی کرد.
در ناوگان دریایی جمهوری اسلامی آیا ناو جایگزینی برای خارک وجود داره؟
خیر، ناوی با این توانایی وجود نداره. تنها ناوی رو که اخیراً وارد میدان کردن که یه نفتکش بوده که تغییرش دادن که به حساب وارد میدان شده، از این بزرگتره، ولی این ناو اصلا ساخته شده بود به عنوان یک ناو تدارکاتی با قابلیت‌های بسیار زیاد، با قابلیت حمل هلیکوپتر. تجسمش بکنید، 40 سال پیش این ناو ساخته شده بود، ولی از نظر به حساب ظرفیت و حتی آموزش چون این ناوی رو نیرو دریایی واقعا نداره و اون ناوی رو که اخیراً وارد میدان کرده با تغییر یک ناب نفتکش و اینا، اون واقعا وظایفش و کارهاش نوعی دیگریست.
حسین آریان کارشناس مسائل نظامی و افسر راه و عملیات ناو خارک درباره غرق شدن این ناو توضیح میداد.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
هفدهمین نشست وزیران نفت و انرژی اوپک و کشورهای همپیمان به رهبری روسیه موسوم به ائتلاف اوپک پلاس روز سه‌شنبه به صورت وبینار برگزار شد و در پایان این نشست 23 کشور عضو توافق کردند که تولید روزانه نفت را از ماه می تا ژوئیه به میزان 2,100,000 بشکه در روز افزایش دهند. بیشتر بشنوید در گزارش حمید فاطمی.
تصمیم به افزایش تولید روزانه نفت در واقع در نشست قبلی ائتلاف اوپک پلاس در ماه آوریل گرفته شده بود. این تصمیم، یعنی میزان افزایش نفت، در نشست روز سه‌شنبه بدون تغییر ماند. اگرچه انتظار می‌رفت با بهتر شدن وضعیت تقاضای جهانی نفت بیشتر از این میزان به تولید نفت مجموعه اوپک پلاس افزوده شود. اعضای اوپک پلاس در ماه آوریل گذشته تصویب کرده بودند که تولید روزانه این ائتلاف در ماه می 350,000 بشکه، در ماه ژوئن هم 350,000 بشکه و در ماه ژوئیه، یعنی ماه آینده، 450,000 بشکه افزایش یابد. عربستان هم که به طور داوطلبانه 1,000,000 بشکه از تولیدش کاسته بود، به صورت تدریجی تا پایان ژوئیه تولید خود را مجموعاً تا 1,000,000 بشکه در روز افزایش خواهد داد. کشورهای اوپک پلاس پارسال در پی شیوع کرونا و کاهش چشمگیر تقاضای جهانی نفت توافق کردند که تولید روزانه خود را 9,700,000 بشکه کاهش دهند. طی ماه‌های گذشته با بهتر شدن تقاضای جهانی نفت، این مجموعه تولید خود را با احتیاط افزایش داد. با بهتر شدن وضعیت شیوع کرونا در اروپا و آمریکا، همچنین لغو بسیاری از محدودیت‌های مسافرتی، تقاضای نفت در جهان بهبود یافته است و قیمت نفت هم در روز سه‌شنبه به بشکه 68 دلار رسید که 30 دلار بیشتر از ابتدای سال 2021 است. آوریل پارسال قیمت نفت برنت زیر 20 دلار بود. همین موضوع باعث شد که کشورهای اوپک پلاس را وادار به کاهش چشمگیر تولید نفتشان کند. در کنار بهتر شدن وضعیت شیوع کرونا در بسیاری از کشورها، احتمال هم می‌رود که تحریم‌های ایران لغو شود و صادرات نفتش به شکل چشمگیری افزایش یابد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که احتمالاً ایران تا چند ماه آینده بیش از 1,000,000 بشکه به صادرات نفتش بیفزاید. متوسط صادرات روزانه نفت ایران در سال گذشته خورشیدی 320,000 بشکه بود، اما در 4 ماه ابتدایی سال به 650,000 بشکه افزایش یافت. اگرچه خبرگزاری رویترز بر اساس اطلاعات اولیه و برخی منابع گزارش داده که احتمالاً صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی، ماه می، به صفر رسیده است، این گزارش علت امر را کاهش خرید نفت از سوی چین عنوان کرده است. بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، روز سه‌شنبه پس از پایان نشست وزیران اوپک پلاس در واکنش به زمان بازگشت ایران به بازار نفت گفت هر وقت توافق بشود و تحریم‌ها برداشته شود به بازار نفت باز می‌گردیم. بیژن زنگنه گفت نشست بعدی اوپک پلاس 1 ژوئیه برگزار و بازار نفت ارزیابی می‌شود. ایران، ونزوئلا و لیبی از توافق کاهش تولید نفت اوپک پلاس معاف هستند.
حمید فاطمی گزارش می‌داد. اما در حالی که آمار ابتلا و جان باختگان به کرونا همچنان بالاست، سخنگوی وزارت بهداشت از کاهش آمارها خبر می‌دهد، اما تاکید می‌کند که شرایط ناپایدار است و نسبت به شیوع نوع جهش یافته این ویروس با نام‌های هندی و آفریقایی جنوبی ابراز نگرانی می‌کند. بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، از امروز چهارشنبه ساعت 12 تا ساعت 12 روز دوشنبه 17 خرداد محدودیت‌های تردد بین استان‌های سراسر کشور اجرا می‌شود. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که نگاهی داشته به آخرین اخبار مربوط به همه‌گیری ویروس کرونا در ایران. کیانوش، برامون از آخرین خبرها بگو.
سلام به تو پروانه و همه ی همراهان همیشگی رادیو فردا. جمع‌بندی اخبار در این یک هفته گذشته، حتی اگر من بخوام بگم به ویژه امروز که داریم در موردش صحبت میکنی، با یک روند در واقع نزولی دیده میشه، در واقع تغییر بالا و پایین ها به طور خیلی نامحسوس داریم که بعضی اوقات باعث شده که برخی از مقامات صحبت میکنن که این روند در واقع کاهشیه و ما در پایان پیک هستیم. این به نوعی تعداد دیگه ای از پزشکان میگن که با واقعیت منطبق نیست، چون این همچنان به گفته خود سخنگوی وزارت بهداشت شرایط ناپایدار، حساس، شکننده است، به ویژه که در بعضی از شهرستان‌ها وضعیت قرمز همچنان ادامه داره، حتی تعداد شهرهای قرمز بیشتر شده و این دلیلش این سویه‌های جدید کرونا است که اولین بار در هند دیده شده و بعد در آفریقای جنوبی و در ایران در حال انتشاره. نگرانی از انتشار و شیوع این دو گونه از اواسط اردیبهشت در ایران وجود داشت. دکتر علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا و همینطور جامعه پزشکی ایران نسبت به اون بارها هشدار دادن. آقای سعید نمکی وزیر بهداشت اولین بار دهم اردیبهشت اعلام کرد به طور رسمی که ما ده‌ها مورد از این ویروس رو در ایران شناسایی کردیم، هرچند که این آمار رسمی وزارت بهداشت قابل تردیده و منابع مستقل میگن چندین برابره و کنارش ما همیشه میدونیم که اینها هیچ آمار تفکیکی هم نمیدن و آزمایشگاه های ایران بسیاریشون هم توانایی تشخیص این که افراد به کدوم یک از این ویروس ها مبتلا شدن رو هم ندارن. خب همه اینها رو باید بذاریم کنار هم. پیشبینی جامعه پزشکی اون وقت امروز اینه که شروع پیک پنجم کرونا در اواخر خرداد ممکنه با این سویه های جدید اتفاق بیفته و از مردم میخوان که از منزل خارج نشن، مسافرت نرن. بیشترین نگرانی ها الان به دلیل همین تعطیلاتی است که شروع میشه در نیمه خرداد و از همین امروز همونطور که تو گفتی در واقع منع ترددها شروع میشه تا 17. اما مسئله جامعه پزشکی ایران این هست که اینها مدیریت نمیشه، برای اینکه در مورد عید فطر هم این اتفاق افتاد، سفرهای بین استانی همه ممنوع شد، اما بعد از همه اینا مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد که فقط در عید فطر بالای 5 میلیون خودرو در محورهای کشور رفت آمد کردن و فقط جریمه‌هاشون رو پرداخت کردن. این بار هم گفتن هر ماشینی که رفت آمد کنه، هر خودرویی که رفت آمد کنه 500,000 تومان جریمه میشه، اما هیچ کدوم اینا کافی نیست برای نگرانی جامعه پزشکی، چون میگن مدیریتی وجود نداره و مردمی هستن که جریمه ها رو میدن و به این سفرها ادامه میدن.
کیانوش، در روزهای اخیر خبرهای بسیاری داشتیم در مورد کمبود واکسن، در کنارش تولید واکسن داخلی، خرید واکسن. به کجا رسیده این ماجرا در حال حاضر؟
ببین، واکسیناسیون کرونا در ایران که خب همونطور که میدونی با تاخیر بسیار به نسبت کشورهای دیگه آغاز شد، دلیلش هم عملی نشدن وعده‌های مقامات ایرانی بود. از همون ابتدا الان 6-7 ماهه که همه جای دنیا داشتن برای شهرونداشون واکسن می‌خریدن، ایران تمام مدت وعده داد، وعید داد، اون بخشی هم که نتونست گفت به دلیل تحریم هاست که نبود بخشیش رو، چون حتی خود کسانی که در سازمان دارو کار میکنن گفتن در واقع دارو تحریم نیست. آقای روحانی در دولتش خودش اومد و به این ناتوانی در واقع اذعان کرد و گفت بحث شرکت های خصوصی رو باز کرد که اون هم بحث رانت و اینها توش بود، به هر حال اونها هم نتونستن وارد کنن. آقای روحانی 15 اردیبهشت گفت ما تا آخر تیر همه رو واکسن میزنیم. امروز پروانه آن چه خبر از ایران میاد اینه که کسانی که دوز دوم رو باید الان دریافت کنن متوقف شده. از اهواز ما خبر داریم، از عراق خبر داریم. امروز عاطفه آبدینی یک نشست خبری ویدیویی داره به خبرگزاری ایسنات دقیقاً در این مورد جواب میده، میگه بله ما نبود نداریم واکسن الان. وزارت بهداشت هم تمام سعی خودش رو میکنه برای کسانی که دوز اول رو دریافت کردن که دوز دوم رو در دسترس قرار بده، اما به هر حال این مشکلات وجود داره و واقعیت اینه که این مشکل هست. فقط ما امیدواریم که دوز دوم رو بتونیم تهیه کنیم که زمان تزریق دوز دوم نگذره، چون خب اینها با هم واکسن ها متفاوتن، ولی حالا باید دید چه خواهد شد. باز هم وعده بابایی.
ممنونم از تو کیانوش. کیانوش فرید با ما بود با نگاهی به همه‌گیری ویروس کرونا در ایران. اما حسین هاشمی از زندانیان اعتراضات آبان 98 به بند زندانیان خطرناک منتقل شد. اگر مایلی در مورد موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله بعد از ظهر هم در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید بنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.